استودیو گفتگو. امیدوارم لحظه‌های زندگیتون پر از گرمای عشق و محبت و مهربونی باشه، از اینکه همچنان همراه ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. بسیار خرسند و سپاسگزاریم. اما شما علاقمندان به پخش برنامه‌های مستند، دعوت می‌کنم با ما همراه باشید و مستند 10:35 رادیو گفتگو رو بشنوید.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده سی و پنج
گردشگری سلامت یا توریسم سلامت، تحلیل وضعیت نظام گردشگری سلامت ایران و شناسایی راهبردهای لازم برای ارتقا و گسترش این صنعت، ضرورت وجود سیستم جامع جمع‌آوری اطلاعات مربوط به گردشگران سلامت در کشور، عواملی همچون هماهنگی نامناسب بین سازمان‌های متولی گردشگری سلامت، فقدان کمیته‌های کاری تخصصی در وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، فقدان سیستم جامع جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ورود گردشگران سلامت به ایران، ناکارآمدی سیستم اطلاع‌رسانی در خصوص قابلیت‌های گردشگری پزشکی ایران، کمبود زیرساخت‌های لازم و خلأهای قانونی برای توسعه این صنعت موجب شده تا صنعت گردشگری سلامت ایران از جایگاه مطلوبی برخوردار نباشد.
دکتر اصغر دالوندی هستم، دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و رفاه اجتماعی و همچنین دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. خدمت شما، ما باید یه بازنگری بازاندیشی مجددی در واقع میشه گفت داشته باشیم. میدونی که با در بعضی از استانامون الان با کمبود پرسنل و امکانات شاید مواجه هستیم، گفتم به دلیل بعضی تحریم ها، ولی واقعیت اینه که این به معنای نیست که ما در حوزه سلامت نمیتونیم سرویس دهی کنیم. بسیاری شاید از ظرفیت های ما در استانهای برخوردار ما میشه گفتش که آماده پذیرایی توریست هستن و هم از نیروی اتفاقا این کمک میکنه. اگر ما گفتم در بازنگری هامون بیایم، مثلا نیروی انسانی که میاد در خدمت توریسم سلامت قرار میگیره و در توریسم خارجی قرار میگیره، بهش یک فوق‌العاده ای رو بهش بدیم. مثلا میگم به عنوان مثال، ما پرستاران ما اگر در این عرصه قرن کیر بدن در به بیماران مثلا حوزه کشورهای دیگه، خب باید فوق‌العاده به انگیزه پیدا کنند. اینا بخشای مهمی است، نه اینکه بیاریم و به صرف یه عده خاصی برخوردار بشن و بقیه در واقع بایستن فقط همون سرویس رو بدن و خب بعد از مدتی بیشک نارضایتی ایجاد میشه، اون سرویسی که باید کیفیت داشته باشه ارائه نمیدن در اثر این نارضایتی ها. بنابراین خیلی از فاکتورها از جمله فاکتور نیروی انسانی میشه گفتش که بسیار به نظر من مؤثره و در هر حال دو جانبه هم هست این ماجرا و میشه خدمات رو به اون برم کشون، ولی در حوزه کشوری خودمون ما الان به نظر من در بسیاری از استانها، عرض کردم در استانهای برخوردار مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل تهران، مثل تبریز و حتی مشهد، ما ظرفیت‌های بسیار بسیار با ارزشی رو داریم که به راحتی اینا میتونن، گفتم با بازنگری، این که ما چقدر خودمون داریم سرویس به داخل میدیم، اینا رو کاور بکنیم، پوشش بدیم و بعد ظرفیت اضافه رو با یک رویکرد در واقع میشه گفتش که به تعبیری قابل پذیرش برای توریسم خارجی در حوزه سلامت بتونیم آماده بکنیم، پرسنل رو آموزش بدیم، زبانشون رو تقویت کنیم، چه بحث عربی چه در بحث انگلیسی، و در هر حال اینها به نظرم میاد که میتونه زمینه در واقع میشه گفت ارز آوری رو برای کشور و خاصه حوزه سلامت مهیا بود.
رایج‌ترین انواع درمان‌هایی که سبب گردشگری سلامت می‌شود چیست؟ کشورهای پیشرو و موفق در صنعت توریسم سلامت چه کشورهایی هستند؟ گردشگری سلامت را می‌توان به سه گروه کلی یعنی گردشگری پزشکی، گردشگری درمانی و گردشگری تندرستی تقسیم کرد. مهمترین و البته تخصصی ترین شاخه از گردشگری سلامت همان گردشگری پزشکی است. سفر درمانی به مراکز دارای منابع و خدمات درمانی طبیعی تحت نظارت پزشک را گردشگری طبیعت درمانی می گویند. این منابع و خدمات طبیعی شامل چشمه های آب گرم، دریاچه نمک، آفتاب درخشان، لجن طبی، ماساژ طبی، حمام گیاهی و همچنین محیط زیست زیبا، پاک و آرام به منظور بهبود بیماران پوستی، تنفسی، روماتولوژی، عضلانی و یا گذراندن دوران نقاهت بعد از درمان و عملهای جراحی صورت می‌گیرد.
هانیه عظیم‌زادگان هستم، مترجم و پژوهشگر فضای مجازی. با توجه به موضوع برنامه، یکی از جاذبه‌ها و امتیازات ایران برای جذب گردشگر درمانی حوزه‌های آب درمانی هست. بیش از 1000 چشمه آب معدنی در ایران شناخته شده که علاوه بر این که کشورمون از لحاظ خدمات پزشکی نسبت به سایر کشورها ارزان قیمت هست، این وجود این چشمه های آب گرم خیلی میتونه در جذب توریسم درمانی یا گردشگر درمانی خیلی مفید واقع بشه. یه تحقیقی که کردم، مقاله‌ای رو که در واقع انتخاب کردم با این عنوان هست: Thermal Spring and Health Tourism، چشمه های آب گرم و گردشگر سلامت. مقاله تحقیقش در کشور روسیه در سال 2018 انجام شده و روسیه با توجه به اینکه بخش ناچیزی از گردشگری ملیش روی چشمه های آب گرمه، ولی به شدت تمرکزش رو روی جذب گردشگر روی این قضیه گذاشته. خب ایران با وجود این همه چشمه های آب گرم، حیفه که از این در واقع مقوله عقب بمونه. در ژورنال جیوگرافی اند هیومن ریلیشنشیپ مقاله از فارسی به انگلیسی منتشر شده با این عنوان: Health and Medical Tourism with Emphasis on Knowledge of Resources and Potential of Kermanshah Province، گردشگری سلامت و پزشکی با تاکید بر شناخت منابع و پتانسیل های استان کرمانشاه. خب ببینید، در این مقاله گفته ایران با دارا بودن ویژگی های زمین شناسی، چهار فصل بودنش، وجود چشمه های آب گرم و معدنی، پزشکان مجرب به خصوص در استان کرمانشاه که یکی از مراکز گردشگری سلامت و پزشکی در منطقه شناخته شده و همچنین کلینیک های مجهز به IPD رو داره و همچنین به خاطر موقعیت جغرافیش که با کشور عراق و اقلیم کرد داره، در جذب گردشگر سلامت خیلی فعال بوده. اما متاسفانه به دلیل وجود چشمه‌های آب معدنی رتبه کمی در جذب گردشگر داشته. این مقاله دقیقا به شکاف و نقاط ضعف پرداخته، چرا نتونسته از استانهای دیگه در جذب کشور در جذب گردشگر بالاتر باشه. به دلیل ضعف تبلیغات گردشگری، کمبود زیرساخت‌ها و تسهیلات گردشگری ناشناخته باقی مونده. در قسمت دیگه از این مقاله، در کل در ایران به دلیل ضعف و ناکارآمدی منابع انسانی بی تجربه، نبود سیستم مناسب آموزشی به ویژه در زمینه گردشگری سلامت و پزشکی، یه پرانتز باز کنم، کسانی که زبان انگلیسی مسلط و بسیار عالی دارن و دانش پزشکی رو دارن باید انتخاب بشن در این قسمت. ناهماهنگی بین سازمان‌های متولی گردش درمانی وجود داره، فقدان کمیت‌های کاری فعال در وزارت بهداشت، آموزش و درمان پزشکی، میراث فرهنگی، اینو باید دست به دست هم بدن تا این خلاها رو جبران بکنن. و یه مسئله دیگه، ما خلا در جمع‌آوری اطلاعات و آمار داریم. برای مثال هر کدوم از ماها در خانواده و فامیلمون کسانی رو داریم که از خارج وارد ایران میشن، دلار و یورو رو میارن، علاوه بر اینکه حالا بازدید و فامیلی رو انجام میدن، کارای پزشکیشون و دندونشون و کارای چشم پزشکی، جراحی و پلاستیک رو انجام میدن. آیا آماری وجود داره که به صورت دقیق و رسمی اعلام بکنه چه میزان گردشگر درمانی در سال وارد میشن و هزینه میکنن؟ و در آخر و در انتهای مقاله گفته بر اساس سند چشمانداز 1404 پیش بینی کرده که ایران بیش از 40 میلیون گردشگر داخلی و 20 میلیون گردشگر خارجی باید داشته باشه که از این میزان 7% قراره که برای درمان و استفاده از مواهب طبیعی سفر کنن. با انگیزه چی درمان ناباروری، جراحی پلاستیک، دندان پزشکی، چشم، قلب، انواع پیوند، درمان بیماری مربوط به سرطان و گردشگری آبهای شفابخش و کشور ایران با توجه به این آمار که امیدواریم در سال 1404 تحقق پیدا کنه نسبت به کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، کویت، سوریه، ترکیه، لبنان، بحرین و عربستان جلو هست و استان کرمانشاه به عنوان یکی از بعدهای هفتگانه خدمات تشخیص درمانی ایران محسوب میشه. امیدوارم این چالش هایی رو که یک به یک برشمردم هر چه زودتر با کمک مسئولین برطرف بشه که ما بتونیم چرخه اقتصادی و گردشگری رو در ایران به سرعت راه اندازی کنیم. خیلی ممنونم.
بنده دکتر عباس معصوم‌زاده هستم، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران. بله، موانع پیش رو در حقیقت الان عمده ترینش همون بحث صدور ویزا هست برای اتباع بیگانه که اون حالا میشه گفتش که در زمان خودش انجام خواهد شد و ما بعد از اون رو باید بگیر کنم، چون یه بحث امنیتی اینا رو ما کاری نداریم، اونا بالاخره کسی که وارد کشور میشه بعد از اون ما خدماتی که میخواییم انجام بدیم میرسه به حوزه وزارت بهداشت. خب حالا ما یه نرسینگ هوم های مثلا در هند میشناسیم یا در کشورهای دیگه، کلا منازل پرستاری، یعنی در واقع شاید اینجا یک جای خالی برای همچنین جاهایی هست که خب فرد اول جراحیش انجام داده، دو سه روز میخواد برای خاطر جمعی در ایران بمونه، یه جایی که هم پرستارانی باشن که به صورت خصوصی این خدمات ارائه بدن و هم بتونه این اطرافیانش هم پیشش باشن. اینجا بحث همون بحث تکراری مجوزها و نمیتونم صدور مجوز مخصوص این کار هستش که باید یه سازوکاری ترتیب داده بشه، پرستاران ما بتونن و کلن کادر درمان، تمام کادر درمان بتونن اون خدماتی که میتونن به یک گردشگر ارائه بدن در پیچو خم مجوز گیر نکنه. یه نفر میگه خب حالا تا اینجا اومده میخواد مثلا شناوای سنجش هم انجام بده، اینکه خودش هم نشاید همراهان بیمار که تا اینجا اومدن میخوان مثلا یک سنجش تراکم استخوان هم انجام بدن. ارائه این خدمات نیازمند به یک بازاریابی خوب، بازاریاب خوب هم باید در یک مجموعه فعالیت بکنه، مثلا بدونه که چیها برای عرضه داره، روانشناس خوب دارن، خب باید زبان بلد باشه، قسمت هایی که اصلا به شدت به زبان احتیاج داره و اینها شرکتی رو میطلبه که همه اینها رو در خودش بگنجونه و روند تسهیلات مجوز از سوی وزارت بهداشت، از سوی متولیان بیشتر دانشگاهی قطعا باید صورت بگیره، چون این خدمات تخصصیه و نیازمند به نظارت ویژه هست. منطور نظارت دیگه دست و پاگیر نباید باشه، جوری باشه که فرصت فعالیت به جوانان تحصیل کرده ما رو بده.
در هر حال ما اول از همه پالیسی ها رو و سیاست های حاکم رو، این بعد نیاز داره که ما بریم قوانینمون رو ببینیم. بالاخره با توجه به شرایط فعلی کشور خب ما موانع پالیسی رو داریم، بعد مواظب باشیم که در قالب توریسم سلامت در واقع میشه گفتش که کسانی که از سویی تو کشور دارن وارد کشور نشن. اینا شاید بعضی طرف آمادگی پرسنل در هر حال، زبان ارتباطی که با اونها میتونن داشته باشن که البته از بعضی مترجم ها خب اینا استفاده میکنن، ولی بهتره هرچی که ما آماده تر باشیم، پرسنل آماده تر باشن، چه پرسنل مراقبت کننده، چه پرسنل در واقع پزشکی که مستقیم داره خدمات رو میده، آماده تر باشه در ارتباط و هتلینگ لازم برای اقامت اونها، امکاناتی که برای به اصطلاح مدت اقامت در کشور دارن، اینا همش و الحمدلله حال ثبات امنیتی که در کشور میتونه باشه، اینا ضامن در واقع میشه گفت جذب توریسم سلامت به داخل کشور میتونه باشه.
در گردشگری تندرستی هم گردشگر به دنبال آرامش است و برای رهایی از تنش‌های زندگی روزمره و تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی راهی سفر میشود. در لیست مقاصد برتر برای اهداف گردشگری پزشکی، آمریکا رتبه اول را دارد و پیش بینی می شود که بازار گردشگری سلامت آمریکا تا سال 2026 حدود 12 میلیارد دلار از سهم جهانی این بازار را نصیب خود کند. این بیماران برای مسائل مراقبت سلامت پیچیده از قبیل بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان آمریکا را به عنوان مقصد درمان بیماری خود انتخاب می‌کنند.
تقوی فرد هستم از کادر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز. در مورد بحث توریست درمانی، خب یکی از موضوعات بسیار مهمی است که کشورهای مختلف روی این مقوله ورود کردن و با نگاه عرض آوری اگر بخوان نگاه کنیم به این پدیده، میتونه یکی از موضوعاتی باشه که سرمایه گذاری خوب روی این بحث میتونه داشته باشه. اما خب این نیازمند یک سری زیرساختهایی هست این بحث توریست درمانی. اولین زیرساختی که ما بایستی براش لحاظ بکنیم رسیدن به یک مکانیزم و یک سیستم یکپارچه ثبت اطلاعات افراد هست. یعنی ما باید مثل بسیاری از کالاهای تجاری که به هر حال برای شناسنامه هستن و اونا رو ارائه میدیم و اونان محصولات خودمون و به تعبیری پرزنت میکنیم، اونو نمایش میدیم، خدمات درمانی و تخصصهای بروز و حتی تجهیزات و دستگاه‌هایی رو که ما توی حوزه درمان به کار می‌گیریم و بایستی بتونیم برای متقاضیان خودمون توی سطوح مختلف با زبان‌های خاص خودشون اونا رو به نمایش بذاریم که کشورهای مختلف، مردم کشورهای مختلف متوجه مطلب باشن که به عنوان مثال در بیمارستان ما چه خدماتی در چه سطح تخصصی و فوق تخصصی و با چه امکانات و تجهیزاتی ارائه میشه. این باعث میشه که خب به طب نمایش دادن این خدمت باعث میشه که گرایش به سمت دریافت اون خدمت بیشتر بشه. از سوی وقتی درآمدهای و هزینه های درمانی رو در این خصوص با بیمارستان های سایر کشورهای اروپایی حتی آمریکا مقایسه میکنیم، به زیر ساقات میتونیم بگیم که هزینه های ما بسیار بسیار پایین تر است و خب به طبع خودش انگیزه ای رو ایجاد میکنه که افراد به ویژه افرادی از کشورهای حوزه خلیج فارس برای دریافت خدمات به اونجا مراجعه کنن و خدمات رو تو سطح کلان بتونن دریافت کنن.
در هر حال من فکر میکنم با ظرفیت سازی که اتفاق افتاده بعد از انقلاب، ما میشه گفت خواسته واقعا نقش خصوصی رو هم باید به این ماجرا اضافه بکنیم که الان هم تقریبا داره کمک میکنه، ولی بیش از اینا به نظر من میاد که ما پزشکان متخصص زیادی رو داریم که ظرفیت های خیلی خوبی دارن که میتونن در واقع زمین ساز ارزاوری درون کشور باشن که خودشون این استفاده بشه، در نهایتاً بالاخره ارزا به داخل کشور میاد و بسیاری از پرسنل و همکاران و بالاخره از سطح بالا تا پایین میتونن از این موهبت و به قول شما در کلان یک آورده‌ای در واقع به حوزه سلامت ما اضافه بشه.
البته الان من آمار مشخصی رو ندارم، یادم نمیاد، ولی اون چی که بیشتر برجسته هست همین 3-4 مورد پیوند اعضا و بحث جراحی های قرنی چشم و کلا جراحی مربوط به چشم هست. بحث یه مقداری در حوزه کاسماتیک و زیبایی هم هست که حالا اونا بیشتر رقابت های قیمتی داره، دندان پزشکی هست و یه سری هم که خدمات مشابهش در کشور خودشون هست ولی به خاطر قابل رقابت و همون هتلینگ، یعنی به هر حال ساختمان های مجهزتر برای همراهان مریض، اینجا رو ترجیح میدن. اونایی که توان مالی دارن اینجا میان که به هر حال راحت تر باشن. این باید بررسی بشه اتفاقا که دقیقا ببینیم چه چیزهایی رو ما میتونیم ارائه بدیم. دومین نکته ای که خیلی باید دقیق تر بررسی بشه اینه که نیازهای کشورهای همسایه و غیر همسایه چی هست که ما اونها رو هم تولید بکنیم. یعنی حالا شاید تا الان برای فرزن پیوند کبد میومدن تهران یا شیراز، ولی خب بعد بریم ببینیم که مثلا اتباع فرزن کشور همسایه عراق، کویت یا مثلا حالا غیر همسایه هرچی، اینها چه نیازهایی در کشور خودشون زیاد هست و چه نیازهایی رو نمیتونن برآورده بکنن که ما همونها رو بلافاصله معرفی بکنیم. بعد از شناختن نیاز تازه میرسیم به بحث معرفی که اینها رو هم باید با کمیته زبانی که حالا دارن اون شرکت دانش بنیان ترجمه بکنن برای اون کشور هدف یه چنین خدماتی که شما در کشورتون دنبالش هستین ما داریم، قیمتش هم اینه، شرایطش هم اینه، ساختمونش اینطوره، گردشگاه‌های اطرافش اینطوره، این معرفی ها هم باید انجام بشه. پس نه فقط ما خودمون باید بررسی بکنیم، باید بررسی کشورهای دیگر رو هم، یه نیازسنجی در اون کشور مبدع هم صورت بگیره.
مسئلتون که هر شود، خب یکی از مزیت های خوب ما این است که باعث شناسایی تخصص ما به کشورهای مختلف میشه. یعنی اون جایگاه علمی و تخصصی که تو حوزه پزشکی و حوزه درمانی کشور ما حقیقتاً تا این سالهای اخیر کنس کرده رو میتونه به خوبی برای دنیا نمایش بده. این یک مطلبه. مطلب دوم خب بحث ارزآوری است که یکی از در حال موضوع اقتصادی است که توی چرخه اقتصاد ما میتونه تاثیرگذار باشه. مطلب سوم، اساتید ما اگر در این حوزه، متخصصین ما، فوق تخصصهای ما در این حوزه فعال بشن، انگیزه ماندن در کشور و انگیزه خدمت کردن به بیماران به جای اینکه بحث مهاجرت اونا صورت بگیره براشون بیشتر میشه. به طرف هرچی درآمد و کارها بیشتری دریافت کنن، انگیزه موندنشون و انگیزه این که به هر حال در حوزه بشری و در حوزه درمانی میتونن مثمر ثمر باشن، خب خودش یک پارامتر مثبتی هست.
کشور بعدی کره جنوبی است. کره جنوبی که پیشرو در جراحی ستون فقرات است و توریست های سلامت خود را تحت پوشش بیمه ای شامل آسیب، اختلالات استرسی و مرگ بیمار قرار میدهد، رتبه دوم را دارد. ترکیه در رده سوم توریسم سلامت قرار دارد و به طور خاص در زمینه پیوند اعضا، پرتو درمانی برای سرطان، جراحی های ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب و ژنوم فعالیت می کند و یکی از مزیت های این کشور تخفیف های ویژه صنعت هواپیمایی و حداقل زمان انتظار دریافت خدمات پزشکی است. تایلند هم با رتبه چهارم در زمینه جراحی و دندان پزشکی موفق عمل کرده و در نهایت کشور آلمان با فناوری های نوین و دقیق ترین دستگاه های تشخیصی، استاندارد بالای خدمات و داروها، سالانه 250,000 مراجعه از 170 کشور در جهان را میپذیرد و رتبه پنجم را دارد.
بله دوستان عزیز، شنونده مستند 10:35 بودید که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم شما خوبان و گرامیان شد.
زنگ خطر. رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
به زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم روی کنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزشو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یه لحظه.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر و به مهر باشه انشالله. امیدوارم در هر کجا که هستید و دارید ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. این رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست که همچنان همراه شماست. درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو. امیدوارم که تا اینجای برنامه رادیو گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما